به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی. خب ما هفته پیش به مناسبت عید قدیر برنامه داشتیم خدمتون و این هفته به استقبال محرم میریم که هفته آینده محرم شروع خواهد شد، یعنی به فاصله دو هفته دو مراسم جشن و سوگواری پشت سر هم قرار گرفته. روز عید قدیر شلوغ‌ترین، پرمشغله‌ترین در واقع روز عید شیعه است و محرم هم مهمترین ایام سوگواری شیعیان. جالبه که این دوتا که پشت سر هم قرار گرفتند، یکی جشن و سروره، یکی هم عزاداری و ناله و گریه. هر دوی این هم در واقع یک عادت، یک مراسمه، الزاماً چنین نیست که حتما یک مبنای قرآنی یا در سنت پیامبر بوده باشه. خب عید قدیر که در واقع یادآور حجت الوداع که جلسه گذشته عرض کردم، آخرین سفر حج پیامبر مکرم اسلام هستش که جمعیت عظیمی که شرکت کرده بودن، پیامبر که در واقع 3 ماه بعد هم از دنیا رفتن احساس میکردن که بنیهشون به انتها رسیده، میخواستن آخرین سخنانشون رو به مردم بگند. بنابراین یه نوع خداحافظی بود، یک صحبت طولانی که ما فقط به یه گوشش توجه کردیم. خب این یادآور یه واقعه است، در واقع خیلی وقایع در تاریخ اقوام، ملت‌ها یا مذاهب پیش آمده، ولی خب حالا ما این رو به عنوان عید سیدها، عید ولایت تلقی کردیم. محرم هم همینطور، محرم هم یک واقعی بوده، یک واقعی بسیار دلخراش، بسیار سخت برای پیروان پیامبر، اهل بیت پیامبر. واقعا شاید کم نظیر بوده در تاریخ، ولی اونم طبق آیات قرآن یا سنت پیامبر یا سیره اهل بیت چیزی نبوده که حتما برای 14 قرن سوگواری و گریه و آه و ناله و نوحه برپا بکنیم. بنابراین اینا بر حال آداب اقوام است دیگه، هر قومی برای خودش یک سنت ها و آدابی داره که الزاماً معناش این نیست که مطابق حق یا اصل و اساس اون آیین بوده باشه. عنوان عرایض بنده مسخ مراسم محرم هست در این جلسه که حالا از یک هفته آینده آغاز خواهد شد، چون واقعا خیلی مهم در بین شیعیان، در بین ملت ما هست، بنابراین جا داره که یه مقداری بیشتر درش تأمل بکنیم. معنای مسخ یعنی دگرگون کردن، تغییر دادن، دفرم کردن. آیه 67 سوره یاسین در مورد مسخ میگه ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. میگه اینا که انقدر ادعا دارن، انقدر ظلم و ستم میکنن، انقدر بی‌اعتنا به حق و حقیقت هستند، اگه مشیت ما غیر از این بود، ما خب یه عمری تا آخر عمر مهلت دادیم، میدان دادیم به هر کسی، جان کسی رو، فرصت کسی رو سلب نمی کنیم به دلیل اینکه حالا ایمان نداره، اعتقاد نداره. یه عمری همه بندگان فرصت دارن خودشون سرنوشتشون رقم بزنن. میگه اگر غیر از این بود، در جا هم اونا رو مسخ میکردیم در سر جای خودشون که نبتونن پیش برن، نبتونن برگردن از اون راه خطایی که رفتن. این تنها موردی است که کلمه مسخ آمده. یعنی در واقع اگر دقت بکنیم مثل یه اتومبیلی که اگر باتریش خالی بشه یا اتصال بشه سیستم برق ماشین قطع بشه، ماشین همونجا میمونه دیگه، نه جلو میره نه عقب میره. در واقع مغز ما هم داره فرماندهی میکنه. یه لحظه اتفاقی اگه برای مغزمون بیفته که فرمان نده، سر جای خودمون موندیم مثل مجسمه، کار دیگه نمیتونیم بکنیم. خب این مغز ما رو که تعداد نورون‌های مغز چندین برابر جمعیت کره زمین هست، حالا یادم نیست که چندین ده برابر یا صد برابر جمعیت کره زمین هست، اینا چه سیستمیه؟ دست کیه؟ کی داره این جریان رو در واقع هدایت میکنه؟ کدوم نظم؟ کدوم هوشمند جهان هستی؟ پس آدم اگه درست فکر بکنه که ما درست خیلی کارا خودمون داریم میکنیم، ولی همطور که تو نماز وقتی که از سجود بلند میشن میگن به حول الله و قوته اقوم و اقعد، با این تحولاتی که خدا در وجود ما قرار داده، این قدرتی که به مفاصلمون داده، به استخونها، به ماهیچه ها، که با یه اراده مغزی میتونیم بشینیم بلنشیم، اینا اتوماتیک داره انجام میشه. و قوت یعنی این انرژی که از اون مواد غذایی که میخوریم اینها جذب میشه، هضم میشه از طریق در واقع گلبولای سرخمون، این انرژی ها به تک تک سلولا میرسه، انرژی پیدا کردیم. پس اگه یه کمی عمیق‌تر بریم، یه دست دیگه ایست که ما رو داره میگردونه، میگه ما رمیت از رمیت، تو نبودی که تیر انداختی تو جنگ اون موقع که انداختی، ولکن الله رما، ولیکن خدا بود که انداخت. پس از یه زاویه ای ما خودمون داریم همه کار میکنیم، از یه زاویه دیگه با یه نگاه عمیق‌تر همه این تحولات رو خداوند در وجود ما قرار داده. یه لحظه جاذبه اگر نباشه، اکسیژن نباشه، همه چی تمام میشه. یه اتفاق بیفته، یه مویرگ مغزمون قطع بشه در جای حساس، همونجوری موندیم. این در واقع به عنوان یه هشداریه داره میده به ما. خب تنها یک انسان نیست که ممکنه سر جای خودش میخکوب بشه، نه دیگه بتونه جلو بره پیشرفت بکنه، نه تا برگرده. پس تنها فرد نیست، سیستم های اجتماعی هم در اثر انحراف، در اثر ظلم و ستم و سرکوب و ریختن خون مردم به یه جایی میرسن که هیچ پیشرفتی دیگه نمیتونن بکنن، هیچ رشدی ندارن، رشد اقتصادی ندارن، رشد سیاسی ندارن، نمیتونن جلو برن. الان چند ساله که ما رشد اقتصادی اون منفیه و نمیتونن از اون موضعی که اصلا دیگه برگردن، انقدر آلوده شدن، دست ها به خون آلوده شده، انقدر ظلم و فساد انجام دادن، دیگه نمیتونن. چطوری میتونه یه رژیم بگه آه ما اشتباه کردیم در طول این چندین دهه، ما اشتباه کردیم و خب میخوایم برگردیم، عذر میخوایم، میخوایم بذاریم بریم؟ اصلا دیگه نمیتونن. آدم به یه جایی میرسه که دیگه راه بازگشتم نداره، نه راه پیش داره نه راه پست. اینو بهش میگه مسخ، مسخ شدن. پس مسخ شدن هم از نظر جسمیه، هم از نظر اجتماعی، حکومت‌ها، نظامات و در واقع دین و آیین و همه چی میتونه مسخ بشه. پس یک آیین، یک ایدئولوژی، یک مکتب فکری، فرهنگی، اینا میتونه پیشرفت بده، رشد بده، تکامل به وجود بیاره، ولی میتونه مسخ بشه به گونه ای که دیگه نمیتونه جامعه رو به جلو ببره. اون استعداد هدایت و استعداد رشد دادن رو از دست داده، نمیتونم استفاده بده بره کنار. خب از جمله چیزایی که آدم میبینه که چقدر مسخ شده همین آیین هایی است که به نام دین داریم انجام میدیم. اصلا نوع دینداری یا تلقی از دین ببینیم چقدر میتونه ارتجاعی باشه. این نیست که اسمش دینه. الان مردم خب فوش میدن به دینداری، به اسلام، به خداپرستی، ولی در واقع راه عوضی رفتن. یعنی در واقع اون چیزی که مسخ شده اون ارتجاع به نام دین تلقی کردن. من در بعضی از جلسات گذشته اشاره کرده بودم به بعضی از اشاراتی که در نهج البلاغه از زبان حضرت علی هست راجع به همین مسخ حکومت ها. البته کلمه مسخ به کار نبرده، ولی نشون میده که چگونه یک نظامی، یک سیستمی، یک مردمانی رو باورها و خیالات خودشون مسخ میشن و اون آیین به جای که رشد بده اونها رو به ارتجاع میبره اونها رو. یکیش حکمت 369 نهج البلاغه است، جزء فصل ششم حکمت‌های نهج البلاغه. البته شماره‌های نهج البلاغه میدونید فرق میکنه، 369 یه جا دیدم 361 بود، یه جا 346. حالا اگه خواستین خودتونم پیدا بکنید این تفاوت ها هست. میفرماید یعطی علی الناس زمانون، روزگاری بر این مردم خواهد آمد. اینو در واقع در دورانی که معاویه داره به قدرت میرسه و معاویه پسر ابو سفیان بوده، دشمن درجه یک پیامبر در طول مدت رسالت پیامبر، بنابراین از اون خانواده است. اونا حالا مسلمون شدن، اسلام مصلحتی، اسلام منافقانه، بیشتر از همه هم شعار میدن و ظاهرا دل میسوزونن. اونا دارن به قدرت میرسن. یعنی در واقع حضرت علی داره میبینه که جامعه به کدوم سمت و سو داره میره. یه نوع پیشبینی، البته نه اینکه بخواد فقط مال دوران بنی امیه رو بگه. بنی امیه و بنی مروان 83-84 سال ظاهرا طول کشید و بعدش بنی عباس شد که 6-7 قرن ظاهرا طول کشید، بعدش هم که خب دوران قاجار و تا روزگار ما. یعنی در واقع این راجب روزگار خاصی نیست، میخواد بگه وقتی دین مسخ میشه، آداب دینی مسخ میشه چگونه میشه. میگه که لا یبقى فیهم من القرآن الا رسمه، از قرآن فقط رسومش میمونه. قرآن جلدای خیلی قشنگ و عجب میبرن بلندشن و جلسه شروع هر جلسه ای رو چیز رو قرائت کنن، بخونن یه صفحه دو صفحهش، کسی هم معناش رو نفهمه. تو مراسم ختم ترحیم جزء موسیقی متن میشه در واقع. از قرآن فقط رسوماتش میمونه. به قول مرحوم طالقانی برام اشاره کرده، میگه وقتی صدای قرآن میاد همه نگاه میکنن میگن کی مرده. کتابی که برای زنده ها نازل شده صوتش یادآور مرگه، برای اینکه معمولا تو این مجالس ختم و ترحیم و سر قبرها خوندن دیگه، مردم از بس غافل شدن. میگه از قرآن رسوماتش مونه و من الاسلام الا اسم، و از اسلام فقط اسمش میمونه. مساجد هم یوم اذن آمرتون من البنا، مساجد خیلی شیکه، خیلی بزرگ، خیلی تزئینات داره. آمرتون من البنا، نظر بنا خیلی مأموره، آباده. خرابون من الهدا، از هدایت خرابه. سکانها، ساکنین مسجد یعنی مسجد روها، و عمارها، مسجد سازا، شر اهل الارض، بدترین مردم روزگارن. من هم تخرج الفتنه، فتنه اصلا تو مساجد میاد. و الیهم تعبل خطیه، خطاها جاشون جاست. یعنی پس مسخ دین همینه دیگه. یعنی مسجد که باید پایگاه ذکر خدا باشه، رفتن به سمت خدا، وقتی که در اختیار حکومت ها قدرت حاکم قرار بگیره همه چی مسخ میشه. پایگاهی که باید به عشق خدا با اون تمایلات قلبی بره یه دکان میشه، یه وسیله میشه که تحمیق بشن مردم، برای این پایگاه شعارهای سیاسی میشه و اشرار در واقع بر اونجا پیش نمازی میکنن و امام جمعه میکنن و در اختیار حاکمیت قرار میگیره. بعدش میگه که بله، هر کسی که بخواد خودشو بکشه بیرون از این جریانات، به زور میکشونش تو همون جریان. هر کسی بخواد فاصله بگیره، سوق میدن و میگه خداوند سبحان سوگند خورده، فبی حلفتو لب اصن علا اولاک فتنتن. بر چنین مردمی که دین و اینطوری بازیشه گرفتن، فتنهی بر اونها سلطه پیدا میکنه که تترک الحلیمه فیها حیران. آدمای حلیم و خیشتندارم حیران میمونن که چیکار بکنن. مثل این که میگن جاهلی سنگی در چاه میندازه که صد تا عاقل باید بمونن که چطوری میشه اینو در آورد. خب میگه به خدا پناه میبرم، نستقیل الله اسرت الغفله، از این غافل بودن، از این لغزش هایی که وقتی یه ملت غافل بشه با خدا باید پناه برد. خب میبینیم که ادعای یک آدم غیر دینی هم نیست، داره اینو میگه. امام اول شیعیان داره میگه که خب گوشتون باز بکنید، چنین آینده‌ای در انتظارتون هست. شبیه اینم باز در جاهای دیگه هم میفرمد، میگن ایوهن، این که خوندم حکمت 369 عرض کردم، یکی دیگه هم باز راجع به آینده است، این خطبه 103 است، المفصل، من یه تیکش رو میخونم. ایوهن ناس، های مردم، سیعتی علیکم زمانون، زمانی بر شما خواهد آمد، یکفع فیه الاسلام کما یکفع الاناء فیه. اسلام مثل یه ظرفی میشه که از محتوا خالی شده. یه ظرف غذایی که توش غذا نیست به چه درد میخوره؟ یه کاسه است، یه ظرفه، محتویاتش خالی میشه. یعنی اسلام، این با یه تعبیر دیگه است، قبطون قبلی میگفت که اسمش فقط اسلام میمونه، اینجا میگه محتواش هم بین رفته، اسمش مونده. جمهوری اسلامی ایران، جمهوری نمیدونم اسلامی فلان کشور، 3-4 تا کشور تو دنیا هستن که اسم اسلامی هم گذاشتن، اسلام فقط اسمشه، اون محتوا خالیه. چند سال پیش یه آماری گرفتن که دانشگاه‌های بزرگ امریکا بود، چند تا اتفاقا مسلمون بودن، استادای مسلمون، که کدوم کشور به معیارهای قرآنی نزدیک‌تره. نزدیکترین کشور، دونه دونه جدولش هم هست اگر شما ببینید، اولین کشور ظاهرا نیوزلند بود، با اینکه مسلمان هم فکر کنم 7-8% بیشتر نیستن، با اون ضوابطی که در قرآن هست نظر حقوق بشر، آزادی ها، مهربانی ها، خیلی چیزهای دیگه، اونا یه جدول تهیه کرده بودن. اینا یه بررسی کاملا علمی دانشگاهی، اونم تو دانشگاه امریکا شده بود. حالا من یادم نیست که اولین کشور با چقدر فاصله عمیق با کشورهای دیگه که هیچ کدوم مسلمان هم نبودن. پس میشه ظرفی خالی بشه، فقط اسمش باشه. در خطبه 108 فرمود کان اهل ذلک زمان ذئابن، مردم این روزگار مثل گرگ میشن با هم دیگه، روابط شهروندان مثل گرگ میشه، سلاطینه سباعن، مثل درندگان. سلاطین ما که حکومت میکنن، داریم به زمان خودمون داریم میبینیم که چگونه باتونا رو به زن و مرد و کودک و جوان، این همه مدرسه، نمیدونم چند صد تا مدرسه، دخترونا چیزای شیمیایی بندازن، براشون اصلا مهم نیست، این بچه ها قش میکنن، اینا مسموم میشن، این همه جوانای مردم رو کشتن، تیر نمیدونم جنگی یا ساشمهی به سوی مردم انداخت، این همه کشتن، این همه دیگه در این چندین ماهه همه شاهد بودیم دیگه. آیا سبا درنده بودن غیر از اینه؟ درندگی که آدم انقدر بیرحم باشه به ملت، اونم به جوانای ملت. سلاطینوس سبان و اوساطهو اکالن، طبقه متوسط خورده میشه. ببینیم چطور این جوامع از اتفاقا نشانه هاشه که طبقه متوسط از بین میره. یعنی انقدر فساد هست، انقدر سوء استفاده و دزدی و بیکفایتی و بیلیاقتی هست، یه عده فوق‌العاده ثروتمند میشن. حالا اونا که ایران رفتن و برگشتن گزارش میدن که بعضی از مردم زندگیایی میکنن که تو امریکا هم آدم اونجور نمینه، خونه ها، مهمونی ها، ریخت و پاش ها، قیمت ماشین هایی که ساخت خارجی تو ایران دو برابر قیمتی است که تو اروپا یا امریکا است، اونم با دلار 50,000 دلار. یعنی پولی که میدن چندین میلیارد، نمیدونم، یعنی عملا اگه تبدیل به دلار بکنی بیش از دو برابر تو امریکا میشه، ولی خیلی راحت هم اینه تو خیابونا هست. یا فقیر فقیر میشن یا ثروتمند. اینا پیشبینی اوساطه و طبقه متوسط اکالن خورده میشن، و فقرا و امواتن اونا مردن، یعنی در واقع نه اینکه حالا مرده باشن، عملا اونا بدبخت و بیچاره شدن. من همین امروز چند تا از این کلیپ ها دیدم، مثلا آدم واقعا گریش میگیره که در جاهای دیگه ایران اصلا هیچ نونم دیگه نمیتونن بخورن، آب خوردن دیگه ندارن، بچه‌ها یه جایی مثل طویله دارن توش زندگی میکنن، چندین ده هزار و صد هزار نفر تو ایران اصلا شناسنامه هنوز ندارن، اصلا رسیدگی به خیلی قسمت‌های سیستان و بلوچستان نمیشه. اینا دیگه مردن، اینا در واقع اون حداقل معیشت رو ندارن. میگه واستعملت المودت باللسان، دوستی ها زبانیه، و تشاجر الناس بالقلوب، مردم با دلاشون با هم دیگه در میافتن. فسوق خودش نسبتی، یعنی افتخارات، یعنی که اینقدر چند ساله که الان معاون وزیر بوده، وزیر کجا بوده، بسته بارشو، یعنی دیگه قپ کارا میریزه. دزدی ها این رقم ها از بس گفتن چندین هزار دلار، نمیدونم سوء استفاده ها، دزدی ها، انقدر رقم ها دیگه میلیاردی شده که دیگه اصلا عادی شده در واقع تو جامعه. و آخرش میگه و لبس الاسلام و لبس الفروه مقلوبن، اسلام مثل پوستین وارونه پوشیده شده خواهد شد. خدا رحمت کنه شادروان شریعتی رو، خیلی به این تیکه این خطبه اشاره میکرد. ببینید در ایران پوستین رو توی مناطق خراسان بیشتر میپوشن، جای سردسیر، در واقع یه طرفش که اون چرمش هست روش نقش و نگاری هم تو مشهد اگر به خاطر داشته باشید اونجا حتما دیدین، پوستین های اون مناطق خیلی میپوشن زمستونا. اون طرفش که پشم گرم میکنه، اون طرفش که در واقع چرمه، خب روش نقاشی هایی میشه با نقش و نگاری. حالا آدم اینو وارونه بپوشه، این چه تعبیر زیبایی کرده حضرت علی. بیرون وقتی که اون پشم باشه آدم مثل خرس میشه، یعنی دیگران وحشت میکنن دور ببینن، مثل یک خرس قطبی. داخلش هم که چرم آزار میده بدن دیگه، خشنه دیگه. یعنی اسلام جلوه بیرونیش تروریسم، وحشت، نفرت پیش مردم جهانیان، درونش هم خودی رو آزار میده. یعنی پس به گونه ای میشه اسلامی رفتار کرد که پدر ملت رو، خودی ها رو در آورد به نام اسلام به خاطر حجاب. حالا دو تا کشورن تو دنیا ظاهرن کشور اسلامی که انقدر مته به خشخاش گذاشتن و این حجاب اجباری رو، لاقل عربستانش هم دیگه دست برداشته. دکه دوستان رو رفته بود این کشور اسلامی، لبنان و سوریه و نمیدونم چندین کشور ها، میگفت اینا کنار هم هم حجاب واقعا کامل، در کنارشون مثل حالات مینی جوب بنده یه مت پارچه مثلا فقط مصرف کرد، میگفت اینا راحت در کنار هم، نه اون به اون کاری داره، نه این، نه حکومت احساس میکنه که دین از بین رفت، دولت از بین رفت، آزادی کشور دیگه. من نمیدونم چرا اینا انقدر حماقت دارن میکنن، انقدر فشار دارن میارن. اینم همینا داره میگه، لبس الاسلام و لبس الفروه مغلوبن، مغلوب یعنی مغلوب شدن با قافه، زیر و رو شدن، وارونه شدن. دقیقا همین چهره رو، نوع دینداری، نوع فقاهتی که دارن، تنفر تو دنیا ایجاد کرده، از اسلام تروریسم خشن به دنیا معرفی کرده. ککشون هم نمیگزه، اصلا مهم نیست، مثل کپک سرشون رو زیر برف کردن، اهمیت هم نمیدن که یخرجون عن دین الله افواجا فوج فوج، مردم دارن از دین خدا خارج میشن. یک گزارش میدم نوشته بود که در دوران مشروطیت یا مثلا زمانهای قبل از انقلاب اون طبقاتی که مثلا با اروپا رفت آمد داشتن و یه مقداری مثلا قرض زده بودن اسلامو کنار میذاشتن، خداپرستی رو کنار میذاشتن، الان گزارشش نشون میداد که توده های عادی مردم دارن از دین فراری میشن، نه اونایی که حالا مثلا به تعبیر آل احمد غرب زده مثلا بودن و پشت کردن به آیین خودشون. توده های مردم از اونچه که از این ولایت مطلقه فقیه دیدن دارن میرن بیرون. حالا این چیزا هست، همطور که من خود حکمت 369 خوندم که همه چی آباده، مساجد و هم عامرتون من البنا، مساجد آباده. همین دیروز یک گزارش میدیدم که برای این جشنهای قدیر که هفته پیش بحث داشتیم، صحبت داشتیم، جشنهای خیابونی قدیر 411 میلیارد تومان خرج کردن. 400 میلیارد 11 میلیارد تومان. شما این پول ببین، اگه میخواستن برای این بیچاره ها مستضعفین یکی دوتا اتاق هم بسازن، چند هزار تا میتونستن اینا رو مسکن بهشون بدن. حالا چیکار کردن؟ وسایل اسباب بازی در طول یه خیابون گذاشتن که حالا بعد از اون سرکوبا و خشونت ها و قهر مردم، بچهاتون رو بیارید اینجا بازی کنن، بهشون نمیدونم جوجه کباب بدن و نمیدونم غذاهای یه بار مصرف و جشن و شادی. و نه تنها تو ایران، در تورنتو دیدم یه فیلمی که حالا خیلی عجیب هم هست از خود هموطنان خود ما، صف طولانی برای که برن از این ظرفای یه بار مصرف، حالا من نمیدونم جوجه کباب بوده، چلو کباب بوده، چی بوده توش بده، همه تو صف طولانی وایسادن که مجانی اینا رو از سفارت رو نمیدونم یا این عوامل وابسته به اونها بگیرن. یعنی برای به دست آوردن دل مردم فکر میکنم با شکم میشه مردم رو خرید. متاسفانه بعضی هم با شکم خریده میشن، واقعا به خصوص تو خارج از کشور که اصلا سیرن، اونا نیازی ندارن به این حرفا، برن تو صف وایسن، اکثرشون هم بیجا و اصلا تیپا که اصلا به نظر نمیاد که هیچ انگیزه ای داشته باشن برای مسائل دینی. فکر میکنن اینطوری خرج بکنن دل مردم رو جذب میکنن، غافل از این که شما وقتی که این همه بیگناهان و جوانان بیگناه رو به دار میکشین، تنفری که توی مردم دل مردم به وجود میاد اصلا قابل مقایسه با این حرف ها نیست. خب این در واقع نوع دینداری مسخ شده است که میبینیم در خیلی جای دنیا، از جمله در جامعه ما باش گرفتار هستیم. در واقع دین دولتی، دین فقاهتی، در واقع قدرت طلب. یه مقاله دیدم در وبسایت زیتون بود که مقاله خیلی جالبی بود، مقایسه کرده بود دینداری عزاداری های قبل از انقلاب و با عزاداری های بعد از انقلاب اسلامی. تحلیل جالبی بودم، چقدرم دقیق، خود منم توجه به این نکرده بودم که قبل از انقلاب مراسم عزاداری محرم کاملا مردمی بود. من یادم از بچگیم که میرفتیم مثلا این دست ترکا میگفتن، این دست مثلا زیزدیان اینجا، اولا تازه خود اونا متنوع، اصلا رقابت بود بین اینا. اولا هر دسته‌ای دستهای عزاداری تابلوهاشون مختلف بود، علامتاشون مختلف بود و اینا آخوند خودشونو داشتن، مدعای خودشونو داشتن، روزخون خودشونو داشتن، رقابتهایی که کی شروع بکنه، کی دستش نمیدونم این علم و کتلش بلندتر باشه، چند شاخه باشه، رقابتهایی که کی میره زیر این دست علم، و نوحه هایی که میخوندن با هم تفاوت داشت. بالاخره حالا هر جوری اصلا این کار اساسا اسلامی هست یا نیست من کاری ندارم، ولی بالاخره مردمی بود. مردم مثلا یزد اصلا متنوع بود با جای دیگه، یه چیزایی به نام نخل میگفتن یا تجه. تان یکی از امریکایی‌ها حدود 20-25 سال پیش یه گزارشی تهیه کرده بود راجع به عزاداری ها، یک شخص دانشگاهی بود در جزایر گویان، ترینیداد به خصوص، عزاداری که در اونجاست. اینو مطالعه کرده بود که آخر این عزاداری محرم چطور راه باز کرده به نزدیک امریکا، جزایر ترینیداد. حالا مفصل یه موقع شاد در این مورد صحبت بکنم خدمتون. تغییراتی که در واقع این رسم از عراق آمده کربلا به ایران، با فرهنگ ایران قاطی شده، از ایران در دورانی که بعضی از ایرانی‌ها شیعیان مهاجرت کردن رفته به هند، با فرهنگ هند قاطی شده، اون ایالت اتار پرادش به خصوص، و بعد در دورانی که قانون منع بردهداری در انگلستان تصویب شد، در کوبا و در جزایر اونجا چون برده ها رو استخدام کرده بودن، اونا هم دیگه آزادشان رفتن، اینا کارگر ارزون احتیاج داشتن، از ایالت اوپار پرادش هند یه تعدادی رو بردن به اون جزایر اونجا، و خب اینا هم قاطی شد فرهنگشون با افریقایی ها با مسیحی ها. یه ملغمه ای که الان عزاداری هایی که تو ترینیداد میکنن شاید از قم مفضل تره. خب اینا نشون میده که چگونه همه اینا قاطی میشه با اسطوره های مردم، و حالا خیلی مفصله، واقعا هم خوندنیه. اگر خودتون یه بار این رو ببینید، بله حالا اسمش هم یادم رفته، نویسندش اصلا کتابی هم نوشته خیلی مفصل، و به هر حال این خودش نشون میده که چگونه اشکال این عزاداری ها شکل میگه. آنچه که بعد از انقلاب در ایران شده، دولت قدرتی که وقتی پیدا کرده، خود فقیهان به قدرت رسیدن، رادیو تلویزیون هم دست خودشونه، همه اینا رو در کنترل خودشون گرفتن که مبادا کسی بخواد حرف واقعی امام حسین رو بزنه، فلسفه واقعی امام حسین رو بخواد مطرح بکنه. کاملا در واقع ملت میشه مثل خمیر که میشه راحت شکلش داد. رادیو تلویزیون هم در خدمت اونها، در واقع عزاداری های دولتی، ظاهرا اسمش دولتی نیست ولی همه میدونیم که پشت قضیه کیا هستن دارن سامان میدن. راهپیمایی های مثلا بریم به سمت مثلا کربلا، روی قدیر پیاده روی نمیدونم تا نجف مثلا، اینا کی داره سامان میده؟ و افتخار اینه که یک نوع لشکری را بندازیم، یه میلیون یه میلیون مثلا رفتن به بودجه دولت، در هر نمیدونم یک کیلومتر میزای بلند نمیدونم چلو کباب و نمیدونم انواع و اقسام اطعمه و اشربه، برای اینکه به هر حال مردمم خب یه فال و تماشاست دیگه، مجانی از شهرستان اون برای جای دیگه با اتوبوس بیارن تهران و غذاشون هم بدن و نگردنن، یه سفری هم بکنن و برگردن، یه وام هم و بعضیاشون هم میگیرن، و خب به هر حال تبدیل به یک امر در واقع دولتی میشه. خب این روندش به همینجا کشیده که یه مانور خیابونی تشکیل میدن، حضور پرشور و حماس آفرین مردم، یعنی در واقع استفاده از این ابزار دین، از این مناسک در خدمت مشروع جلوه دادن حکومت که بله ما طرفدار امام حسین و امام علی هستیم و پرچمدار شیعه در جهان هستیم، ولی در واقع یک مراسمی که مسخ شده، از محتوا خالی، شکلش مونده. همون فرمایش امام علی، لبس الاسلام لبس الفروه مغلوبن، پوستین وارونه. در واقع اگه یادتون باشد از همون اول انقلاب آقای خمینی آدم باهوشی بود، فهمید که برای در واقع سلطه پیدا کردن باید رو همون فرهنگ عوام سوار بشه. از یه از کلماتش رو من میخونم، ایشون ما هر چه داریم از این محرم و مجالس است، مجالس عزاداری، ماه محرم و سفر ماه برکات اسلامی و ماه زنده ماندن اسلام است. بله اگه منظور از اسلام زنده ماندن همون طبقه روحانیت و مداحان و روزخونا اینا باشه، بله این مراسم اونها رو زنده نگه داشته. ماه محرم و سفر را باید با ذکر مصائب اهل بیت زنده نگه داریم. حالا میرسیم سر مصائب که کجا با قرآن، سنت پیامبر و فرمایشات خود اهل بیت جور در میاد. با ذکر مصائب اهل بیت این مذهب تا حالا زنده مانده. آیا مسلمان دنیا همه شیعه هستن؟ آیا فقط همینا بوده زنده نگه داشته؟ یا به جایی که پیام امام حسین به مردم گفته بشه به این ظواهر پرداختیم؟ شما یه نگاهی به این دیدگاه سنتی شیعه در طول تاریخ کنید، کتابای کامده. اولش کتاب لحوف سید ابن طاووس که همون اوایل قرن هفتم و دنیا رفت 644، اون تو فقط اشاره کرده که امام حسین گفتن من خواب دیدم پیامبر را، پیامبر گفته خدا میخواد تو رو کشته ببینه. ان الله شاء ان یراک قتیلا، من دارم میرم کشته بشم. بعد طرف میگه که خب این همه زن و بچه اهل بیت چی؟ میگه آره تو هم خواب دیدم که خداوند گفت دوست داره که اهل بیت تو هم اسیر بشن. از اونجا شروع میشه یواش یواش، از قرن هفتم در واقع. حالا کتابایی که من بعضی لیست کتابا رو میگم خدمتون: مقتل بهار، بهار الانوار، ناسخ التواریخ، محرق القلوب، دلها رو آتش بزنه، اون کسی که در واقع حریق ایجاد بکنه، طوفان البکا، مفتاح البکا، بکا یعنی گریه، طوفان عشق، محیط البکا، روزت و شهدا، باقش و همش میبینیم کتابا در واقع همش همینه، عشق ریختن، گریه کردن. چون به هر حال میشه روزه خوند و البته خب حالا دلایلی داره که خدمتون عرض میکنم. یکی در واقع عامل مسخ این مراسم به عزاداری ها خود حکومت های بنی امیه و بنی عباس بودن که اینا دوست داشتن که اون سخن اصلی امام حسین گفته نشه، اون پیام اصلی است که مقابله با حکومت موروثیه، مخالفت با انحراف حاکمان از حاکمیت ملت. یعنی قبلا حکومت در اسلام مطابق شورا و بیعت بود، از زمان بنی امیه بود که موروثی شد، معاویه پسر خودشو گذاشت و بعد همینطور ادامه پیدا کرد تا انتها قرنها. خب برای اینکه حرفا گفته نشه، عزاداری خب تو سر کله هم دیگه بزنن و گریه بکنن و خب اشکالی برای ما داره. یکی در واقع بنی امیه و بنی عباس در واقع از اون موقع شروع کردن. یکم روحانیت شیعه هم در طول تاریخ خب بالاخره در دوران سلطه سخت بنی امیه و بنی عباس جرأت نداشتند که فلسفه اصلی قیام امام حسین رو بگن، طبیعتاً مجبور بودن تو خونه ها عزاداری بکنن، یعنی با عزاداری مقداری تونستن نگه دارند. مسیحیت هم همینطور بوده در دوران اقتدار روم شرقی، اینا هم به صورت مخفیانه عزاداری میکردن برای حضرت عیسی. در یکی برنامه هم عرض کردم زیر پاریس قسمت هایی مثل قارمانند هست، از نظر زمین شناسی پاریس به گونه است که کم پایین برن هم کانال های آب و فاضلاب با همه چیز رد کردن، اصلا فضاهای خیلی بازی اونجا هستش که میرفتن اونجا عزاداری میکردن. در خود پاریس الان خیلی هم الان توریست ها میرن تماشای اون قسمت ها، یعنی نمیدونم 70-80 متر 100 متر وقتی میرن پایین کلی فضاهایی هستش که هم خیلی ها رو اونجا مرده ها رو خاک میکردن و هم اونجا عزاداری بوده. مسیحیت هم این مشکلات رو داشته. اتفاقا از زمان شاه عباس و صفوی است که وقتی که رفتن به فرنگ آداب عزاداری های اونها رو نمیدونم علم و کتم، ولی ما از اونجا آوردیم، قبلا که نبوده اصلا. اصلا عزاداری و همه اینا از دوران بنی امیه است، یعنی 6-7 قرن بعد از صدر اسلامه که از اون به بعد جدی گرفته شده دیگه. بعد از بنی امیه هم که یواش یواش شیعیان قدرت پیدا کردن تا دوران بنی عباس که اصلا از اون موقع شروع شد تحت تاثیر آداب و فرهنگی که توی اروپا بود. خب این هم در واقع خلاف قرآنه. قرآن در آیات متعددی وظیفه مردم رو انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر به حاکمان معرفی کرده. می‌فرماید ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، باید حتما از شما یه گروه متشکلی باشند که مردم رو به بهترین راه حل دعوت بکنن، امر معروف و نهی از منکر بکنن، اینا هستن که فقط رستگار میشن. یا میگه کنتم خیر امتون اخرجت للناس، شما بهترین امتی بودید یا میتونید باشید که نسبت به امتهای دیگه میتونید برتر باشید اگر امر به معروف و نهی از منکر بکنید. خب این فریضه رو که به معنای امروزیش میشه احزاب سیاسی، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، تمام رسانه‌های جمعی، اینا خب مغایرت داشته. میبینیم از همون زمان بنی امیه این فریضه ای رو که حق مردم علیه حاکمان انتقاد کردن، اعتراض کردن به حاکمان، اینو مصادره کردن، خودشون گرفتن، اینو علیه دینداری مردم. چرا به نماز جمعه نمیان؟ چرا حجاب ندارین؟ یعنی یک وظیفه و حق مردم رو وارونه کردن، در اختیار خودشون قرار دادن. هم در واقع تو قرآن فراوان هستش و هم پیامبر ازشون میپرسن که امر معروف نهی از منکر چیه. میگه شما وقتی که سواره کشتی شدین، وقتی که یه کسی داره سوراخ میکنه اینجا، چی کار میکنید؟ یا خب معلومه جلوشو میگیریم، دستشو میگیریم. یعنی همین، پس همه تون توی قایق هستین، توی کشتی نشستین، یه سرنوشت مشترک دارین، هیچ کسی نمیتونه فقط سی خودش رو بگیره، باید نسبت به سرنوشت عمومی جامعه همه حساس باشین. نذارید اگر کسی خلاف و خطایی میکنه در آنچه که مربوط به سرنوشت جامعه است، نه مسائل شرعی و احکام شرع، باید جلوشو بگیرید. امام علی هم که بارها من اشاره کردم، میفرماید شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، نتیجه چی میشه؟ فیولا علیکم شرارکم، بعد اشرارتون بر شما ولایت میکنن، حکومت میکنن، ثم تدعون، بعد هی دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، هرگز اجابت هم نخواهد شد. اینو من بارها تکرار کردم، تو آن جزو وصایای حضرت علی هم بس، اون وصای آخر، جزو چیزایی که بعد تقوا و نماز اینا میگن، توصیه به این که ساکت نشینید، اعتراض بکنید، انتقاد بکنید، اگه نکنید بدترین هاتون بر شما حکومت میکنن. دعام فایده نداره، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نمیشه، برای اینکه راه تغییر جامعه که دعا کردن نیست، باید ارزه به خرج داد، باید خطرپذیری کرد، اعتراض کرد، انتقاد کرد. و همه اینا که انتقاد میکنن میستن تو خیابونا این بر اون بر، همه اینا در واقع امر به معروف و نهی از منکر کنندگانن مطابق همین فرمایش امام علی. نه تنها نباید اینا رو کشت به دار زد، بلکه اینا رو باید نمونه کسانی که دارن به فریضه درست خودشون عمل میکنن. به هر حال همونطور که عرض کردم، اینها رو، این آداب و فرو کاستن در حد فقط یه اشک و آهی که ما ثواب داره و امام حسین هم شفاعت میکنه در روز قیامت. بذارید من بعضی از چیزایی که دیگرانم گفتن براتون بخونم، فکر کنید که نظر خود منه از آقای مطهری. به خصوص آقای مطهری که خیلی مفصل نوشته، اصلا یک کتابی داره به نام تحریفات عاشورا که چقدر تحریف شده در این مجموعه. هم در واقع از آقای مطهری هست و هم از اون شاید مفصل تری پیش از اون. بله، این مال از علمای بزرگ شیعه است، سید محسن امین عاملی، این جبل عامل، اینا از شیعیان لبنان و از بزرگان تاریخ شیعه است که خیلی تلاش کرده که این مراسم عزاداری حسینی رو پاکسازی بکنه. کتاب معروفش اعیان و شیعه است، این در جلد دهم صفحه 363 میگه غمزنی، نواختن طبل و شیپور و اعمالی از این قبیل به حکم عقل و شرع حرام است. این گونه اعمال موجب تمسخر و وحشی قلمداد کردن ما توسط خارجیان است. یک کتابم نوشته به نام التنزیه لاعمال شبیه، یعنی بیزاری پاک کردن این اعمالی که شبیه سازی به چیز بکنن، مثل تزیه گردان و اینها. میگه زشتی این اعمال آنجا بیشتر میشود که به حساب دین گذاشته شود، در حالی که ائمه دین گفتند برای ما زینت آفرین باشید، نه باعث سرفکندگی و مذلت ما. با آن گونه آبروی اسلام و تشیع را بردن و چنان اعمالی را در میان شیعیان در دوران آزادی و قدرتشان، یعنی اشاره میکنن نظر تاریخی، میگه شیعیان در اون موقعی که به هر حال آزادیایی داشتن در دوران مأمون تا اوائل آل بویه و حکومت عباسیان، علمای بزرگی چون شیخ مفید و شیخ مرتضی را بین خود داشتن نمیبینیم. میگه اون موقع که شیعیان آزادی داشتن، علمای بزرگ سید مرتضی، شیخ مفید، اصلا این کارا رو قبول نداشتن، نمیکردن. روی آوردن به این اعمال زشت و نامشروع به عنوان عزاداری برای امام حسین از القاعات شیطان و از گناهانی است که خدا و رسولش را به غضب می آورد. و امام حسین نیز از کسانی که دست به چنین اعمالی می زنند اعلام بیزاری نموده است. اشاره می کنه به وصیت امام حسین به دخترشون زینب، که میگن دختر عزیزم مبادا بعد از من بخواید سینه چاک بکنی، نمیدونم صورت خراش بدی، چیکار کنی، چیکار بکنی، من از جدم پیامبر اینو شنیدم. یعنی اینا دیگه جزء چیزای خیلی مسلمه. آقای مطهری هم که خدمتتون عرض کردم که میگه متاسفانه بیشترین این تحریفاتی که در این قضیه محرم اتفاق افتاده متاسفانه از خودی هاست، یعنی از خود روحانیت خود ما. یه تیکم از شریعتی بخونم بد نیستش. میگه عاشورا و فرهنگ خون و شهادت در پیشینه تاریخی مردم این مرز و بوم همواره موتور محرک بسیاری از انقلابها و خیزشهای اجتماعی و سیاسی بوده و همواره یاد و ذکر این قیام و حرکت خون تازه‌ای بوده که در عروق مردم خاموش و خفته حیات و جنبش می آفریده است. حکومت صفوی، میگه که کجا شروع شد، به دستیاری آخوندهای درباری و عمله ظلمه برای آنکه از این تهدید مدام رهایی یابد و این خون تپنده و انقلاب زارا به مخدر و مسکنی برای خلقهای ستم دیده مبدل سازد و حسین حماسه و ایثار را به حسین اشک و عزا تبدیل کند، با دامن زدن به آداب و رسوم انحرافی و سنت‌های غلط عزاداری و حتی با وارد کردن آیین‌های سوگواری مسیحیان با ایران. اینا عکساش هم هست ببینید که چطور، اصلا قبلا این علم و کتل و این چیزا رو نداشتیم، همه اینا رو تقلید کردند اون دوران صفویه و قاجار از اون چه که تو اروپا بوده. تلاش های زیادی کرد تا روح حماسه حسینی را منقطع کرده و آن را به صورت یک سلسله آداب و رسوم چشم پر کن اما بی محتوا در آورد. خب حالا زیاد هست دیگه، فرصت هم من نیست که بخوام بیشتر اشاره بکنم. فقط دوست داشتم که حالا که این بحث مطرح شد، برخی از اشعاری که عارفان ما هم گفتن که شدم چطور در این حالی که روحانیت بسته و دوگ به این مسائل ظاهری پرداختن، عارفان ما از چه زاویه‌ای نگاه میکردن. یه تیکه کوتاهی مربوط به حافظه. در واقع گله از مردم زمان خودش میکنه که چرا به جای حمایت حق خونریز رو دارین حمایت میکنید. در واقع یه اشاره به دوران نهضت حسینی میکنه، ولی در واقع زمانه خودش رو داره میگه. میگه رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. یادشون رفته اون پرچمداران آزادگی، شهدای کربلا، مثل این که دیگه ولی شناس نیست، از این ولایت رفتند. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اینا در قالب زلف یار و اینا داره میگن که دوران سرکوب دیگه. چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. چرا از خون ریزان، صفاکان، دیکتاتورها دارین حمایت میکنین؟ یعنی در قالبه میبینیم که چه اشعاری اون پیام رو خیلی ظریف و لطیف نشون میده. مولوی که خب غوغا کرده در جاهای مختلف، یه جا شهر حلب رو میگه که میگه بر حال یه نفر شاعر بود، رفته بود مردم دارن عزاداری میکنن، خودشو به اون را میزنه، میگه چه خبره؟ میگن تو چطور خبر نداری؟ یه واقعی به این مهمی که از طوفان نوح مهمتره، تو اصلا شیعه نیستی، تو مردم این شهر نیستی. و حالا داستان میگه اول میگه که بگین کی از دنیا رفته، من شاعرم، یه شعر بگم که یه چیزی به ما بدن به خاطرشه. اینه در واقع مقدمه کرده. بعد وقتی میگن آقا این سالگرد شهادت امام حسینه و تو چطور خبر نداری؟ تو عدو به خانه ای؟ بعد میگه که پس از آ بر خود کنید ای مردگان، زان که بد مرگی است این خواب گران. روح سلطانی ز زندانی بجسته. میگه اونا سلطان بودن، سلطان دین بودن، جامعه چترانیم و چون خواهیم داشت. چرا جامعه رو میخواد پاره بکنی؟ چرا میخواد صورت خودتو بخراشینی؟ چون که ایشان خسرو به دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. اون شاه دین بود امام حسین، اون کنده و بند و زندان در هم شکست، وقت پیروزی شادیه. سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند. روز ملک است و گش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. اگه بشناسی اونو که چی کار کردن، یه پیروزی بزرگی بود امام حسین به دست آورد. ور نی آگه برو بر خود گری، اگه نمیشناسی بر خودت گریه بکن. که در انکار نقل و محشری، قبول نداری که آخرتی هست، محشری هست، بر دل و دین خرابت گریه کن. که نی آگه جز این خاک کهن، تو فقط به تربت، به خاک کربلا چسبیدی به جایی که به اون پیام بچسبی. ور همی بیند، تو اگه آگاه شدی بر این جنبش قیام امام حسین، بر همی بیند چرا نبود دلیل؟ چرا اون دلیلی رو، دلیل بودن رو از اون نگرفتی؟ پشتدار و جانسپار و چشم سیر، چرا مثل امام حسین و یاران کربلا توکل به خدا نداری؟ چرا چشمت سیر نیست از دنیا چسبیدی؟ در رخت کو از می دین خرمی؟ اگه می دین رو خوردی، مست دین باید شده باشی. چطور هر کس که می میخوره رو صورتش سرخ میشه؟ چرا آثار دین رو تو چهره تو نمیبینم؟ گر بدیدی بحر کو کف سخی؟ اگه تو دریا رو دیدی، بالاخره اون موقع یه کف دستی آب برمیداشن، چطور نمیبینم در تو اون آثار رو؟ آنکه جو دید، اون کسی که جوی آب میبیند، آب را نکند دریغ. دریغ دیگه از کسی نداره، خاصه آن کو دید آن دریا و میغ. یا آدمی حالا اون موقع میگفت که مثلا که آب لوله کشی نبوده، وقتی به جوی آب میرسه بالاخره یه ظرف برمیداره به دیگری میده. تو که میگی به اون دریای شهدای کربلا رفتی، چی گرفتی؟ چه درسی گرفتی از اونا؟ چه حاصلی شده از اون اخلاقیات متعالی که اونها داشتند. در یه جای دیگه میگه که کجا ایده ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجا ایده ای سبک بالان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی، کجا ایده ای شهان آسمانی، بدانست فلک را ره گشایی، کجایید ای ز جان و جا رهیده، از هم جانتون گذشتید، از هم خونه زندگی و هرچی دارید، کسی مر عقل را گوید کجایی. اینا عقل بودن، وجودشون عقلانیت شده بود. کجایید ای در زندان شکسته، به داد وامداران را رهایی. شما در زندان این منیت ها و چسبیدن های به دنیا رو شکستین، وام آزادی دادید به همه. کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بینوایی. بعد خودش میگه کجایید، در آن بحرید کین عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی، یه لحظه بیشتر شما رو بشناسیم. کف دریاست صورت های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. ببینید به رغم اون حرفای سخیف کم ارزش سطحی و سبک که مردم رو تخمیر کرده، مسخ کرده، اون عارفان ما چقدر عمیق دیدند اینها رو. میگه این عالم کف اون دریاییست که اینا بالاش رو دیدن، حقیقت رو دیدن. در واقع یه سه بیت دیگه هم بخونم، اینم اشاره است به اون آیات آخر سوره فجر که میگه یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، ای نفس مطمئنه به آرامش رسیدی، اون نفسی که دیگه به آرامش و یقین درونی پیدا کردی، اشاره به اون آیه سوره فجر میگه ارجعی بشنود نور آفتاب. آفتاب که پهن میشه وقتی که عصر بر میگرده دیگه، اینا مثل نور آفتاب بودن که حالا از سوی خدا اومدند، بر میگردن به سوی خدا. ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب، با شتاب برگشت به سوی پروردگارش. نزد گلخنها برو ننگی بماند، نه این ننگ های دنیا برو آلودگی، رانتخاری، رشوه، بد اخلاقی های دنیایی. نز گلخنها برو ننگی بماند، نه گلشن، نز گلشنها برو رنگی بماند، نه دنبال مال و زندگی و اون چیزهای دنیایی رفت. نور دیده، نور دیده بازگشت، ماند در سودای او صحرا و دشت. یک دو دقیقه دیگه است، دو تا شعر کوتاه بخونم. ببین خیلی مفصل، مال اقبال لاهوری. میگه چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخته. چون خلافت از قرآن جدا شد، حریت آزادگی رو مثل این که مسموم کردن. خواست آن سرسلسله خیر الامم، چون صحاب قبل باران در قدم. اون سرسلسله امت اسلام برخاست مثل بارانی که از سوی قبل میاد، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. آخرش هم میگه خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد، تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، تار ما از زخمه اش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ای صبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما را بر مزار او رسان. اینم شعر اقبال لاهوری، خیلی مفصله، من وقتشون تموم شد قسمتیشو خوندم. خب متشکرم از توجهتون، انشاءالله که موفق و معید باشید.